أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دعای نطفه، دعای گریه و زجه و ناله بر فراق امام زمان علیه السلام، یعنی محبین اهل بیت، شیعیان امیرالمؤمنین، منتظرین امام زمان علیه السلام که در طول هفته انتظار حضرت رو میکشن، انتظار ظهور رو میکشن. اینها به جمعه که میرسه توقعشون مطابق روایات و همین زیارت روز جمعه که این توقع رو بر ما ایجاد کردن بیشتر میشه. در روایات ظهور امام اثر و نافداه رو مشروط به دو چیز کردند، یا بگیم دو مسیر برای ظهور در روایات تعیین فرمودند. یکی از اونها همین هست که ما در مباحث راهکار برون رفته از غیبت پیگیری میکنیم، یعنی شیعیان وقتی به عهدی که در قدیر از همه گرفته شد و باید همه نسبت به اون وفادار باشن، هر وقت وفادار بودن، خدای تعالی انشاءالله اذن ظهور رو صادر خواهد کرد، که اینو ما در مباحثمون اونجا با دلایل روایی قرآنی داریم توضیح میدیم و توضیح دادیم. یک مسیر دیگه برای ظهور پر شدن پیمانه غیبته، یعنی اگر خدا حد اکثر زمانی که برای غیبت میخواد، یعنی در ابتدایی که وقتی که قرار بر این شد که امام اثر و نافداه غائب باشن و این قرار به خاطر عمل کرده بد مردم بود، نه اینکه خدا از اول همینجوری یک مرتبه خواست که امام در غیبت باشد، نه، که خدا از اول بدون هیچ دلیلی غیبت رو برای امام زمان علیه السلام بخواد. همچین اعتقادی ما نداریم. این اعتقاد اشتباهه که فکر کنیم خدای تعالی بدون هیچ دلیلی غیبت رو برای امام زمان خواست. نه، با دلیل خواست، یعنی وقتی که مردم بعد از پیغمبر اکرم رو نیاوردن به ائمه، فقتل من قتل و صبی من صبی و اقصی من اقصی شد، وقتی که یکی یکی ائمه به شهادت رسیدن، وقتی که نوبت به امام زمان علیه السلام رسید، چون همون وضع ادامه داشت، به خاطر این که جان امام حفظ بشه، خدا حکمت رو بر این قرار داد که امام رو از بین مردم خارج بکنه و با دلایلی که ما اونجا در مباحث ارائه میدیم، هر وقت مردم برگردن که امیرالمؤمنین هم تو اون روایت میفرماین که بر میگردن مردم، اطفالسروس علی ولدها، مردم هم بالاخره به طرف ما بر میگردن، اینجور نیست که همیشه پشت به ما بکنن. این برگشتن مردم به امام که در روایات دیگه هم از غیر امیرالمومنین هست، اینا رو ما تو مباحث که میگیم، یعنی وقتی که مردم اینجور برگردن، خدای تعالی هم اذن ظهور رو میده. منظورم این که خدا از ابتدا غیبت رو برای امام همینجور بدون دلیل نخواست، به خاطر اینکه مردم به طرف امام نرفتن، و امام رو مثل الکعبه ندونستن، خدا هم صلاح دونست که امام در غیبت باشه، غایب باشه. یکی از راه های رسیدن به ظهور پر شدن پیمانه غیبت، یعنی اون زمانی که خدا صلاح دونست که به خاطر عمل کرده بد مردم غیبت رو برای امام بخواد، با این مقدمه‌ای که عرض کردم، خدا بی دلیل که نخواست غیبت رو، حالا که غیبت رو میخواد، غیبت رو تا کی بخواد؟ غیبت رو تا وقتی که مردم به طرف امام بیان بخواد. خب شاید مردم هیچ وقت نخواد، هر چی که میگذره در زمان غیبت قلبها، یه عده‌ای البته، سنگتر میشه، از حقایق دورتر میشه، از معنویات دورتر میشه. خب اگه یه وقت همینجوری شد، خدا هم که اختیار رو به دست بشر داده، نمیخواد دخالت کنه، جبر نیست در دنیا، اختیاره. حالا که اختیاره، این بشر، این انسانها، این شیعیان اگر همینجور غفلتشون رو ادامه بدن تا زمان نزدیک قیامت بشه، خدا که کلا سرش نمیره، نستجیر بلا، کسی نمیتونه خدا رو دور بزنه. یه مرتبه خدا بگه من اختیار دادم دست مردم که به طرف امام برن، قیامت هم که داره نزدیک بشه، قیامت هم که خب بالاخره حساب کتاب داره، خدا ارواحی که اول آفریده تعدادشون مشخصه برای این که به دنیا بیان، و اینا هم تا دنیا که بیاد تا آخر بشه تموم میشه دیگه، اینا که تموم شد باید قیامت بشه، امر خداست دیگه، یه قوانینی برای مدیریت عالم خدا داره، خدا خودش میدونه چی کار میکنه. خب حالا که اینجوری هست، آیا خدا رو کسی دور میزنه به این معنا که مردم به طرف امام نرن و غیبت اونقدر ادامه پیدا کنه که هیچی، قیامت بشه؟ نه، منظورم اینه که دو مسیر برای ظهور تعیین شده. مسیر اول برگشت مردم به طرف امام با همون مواردی که ما دو مبارس راهکار گفتیم، وفای به عهد امام بکنن، خدا اذن ظهور رو برای امام صادر میکنه. دو، پر شدن پیمانه غیبت، یعنی خدا که دید مردم به طرف امام نمیرن، غیبت رو برای امام خواست، غیبت رو یک حدی براش قرار داد نزد علم خودش ها، هیچ کسی نمیدونه، شاید اون پرشدن پیمان غیبت مثلا همین الان باشه، اگه هیچ کسی امام رو نخواد، خدا ظهور امام زمان رو میرسونه. اینو میگن پرشدن پیمانه غیبت، یعنی غیبتی که خدا برای امام مصلحت دونست به خاطر بیوفایی مردم قائب بشه، امام در بیان مردم نباشه، اینو یک حدی براش قرار داد، به اینکه بی حد باشه، خدا بگه تا وقتی مردم نخوان من امام رو در غیبت نگه میدارم، خب شاید قیامت بشه و مردم نخوان. نه، بله مردم باید بخواد، الان هم امام رو از میان مردم خارج میکنم، ولی نزد علم خودش که هیچ کس نمیدانه جز خودش، یک حدی برای غیبت گذاشت. اون حد ما نمیدانیم، اون وقت معلومی که در قرآن هست، الی یوم الوقت المعلوم، در اون زمانی که خدا خودش میدونه کی هست، اون زمان برسه، حالا هر وقت که باشه ما نمیدونیم، آیا مثلا الان باشه یا یک ساعت دیگه باشه، یه روز دیگه باشه، ده روز دیگه باشه، 100 سال دیگه، دستجیر ولاد علیه و زبانم لال باشه، 100 میلیون، نمیدونیم چقدر، نمیدونیم، ما نمیدونیم که اگر بشر وفای به عهد امام نکنه، به طرف امام نره، خدا اون زمان دیگه اگر هیچ کس هم امام رو نخواد، خدا ظهور امام زمان رو میرسونه. خب پس دو مسیر برای ظهور تعیین شده، یکی وفای به عهد امام از طرف شیعیان، یکی پر شدن پیمانه غیبت. به این خاطر این مطلب رو گفتم که اگر ما در مباحث گفتیم و اگر در روایات شما شنیدید که صبح و شام منتظر امام زمان باشید، خیلی گفتن انتظروا صباحا و مساء، توی روایت هست صبح و شب منتظر امام زمان باشید. خب این به چه معناست آقا؟ شما از این ور میگید مردم تا به امام وفادار نباشن و عهد امامت رو ادا نکنن و اظهار وفاداری نسبت به عهد قدیر نکنن خدا ظهور رو نمیرسانه. خب از این ورم ما میبینیم که مردم اصلا انگار نه انگار وفای به عهد امام کیلو چنده، هیچی، اصلا هیچی، نه عهد امام رو میشنسن نه خبر دارن از این روایات. اینا رو کی گفته اینجوری؟ پس ما منتظر ظهور نباشیم با این وضعی که مردم غفلت دارن؟ شما میگی تا وقتی که مردم وفای به عهد امام نکنن ظهور نمیشه. خب پس حالا هم که مردم اصلا انگار نه انگار و عهد امام چی؟ اصلا نماز و روزه و دین و خدا رو کنار گذاشتن، دیگه امام زمان و غیبت امام زمان اینا رو چهار نفر سنتی و شیعه خالص و اینها بلدن، اگه نه شیعیان دیگه که التماس دعا اون دخترانشون اونجوریان، اون پسرانشون اونجوریان، این جامعه اینجوریه، جامعه شیعه مثلا اینجوریه، وقت ما شما انتظار داری که وفای به عهد امام بکنن؟ میگیم نه، در این حال ممکنه هر لحظه پیمانه غیبت پر بشه. به این خاطر گفتن از زیر گامهاتون انتظار فرج داشته باشید. یعنی چی؟ یعنی یه قدم که برمیدارید قدم بعدی رو که هنوز برنداشید ممکنه خدا فرج رو برسونه. کی باشه؟ صبح جمعه باشه؟ نه، نصف شب ممکنه باشه، ممکنه اول صبح باشه، ممکنه شنبه باشه، ممکنه سه شنبه باشه، یعنی هر روز از هفته هر لحظه ممکنه خدای تعالی ظهور امام زمان رو به خاطر پر شدن پیمانه غیبت، به خاطر که اون پیمانه پر بشه خدای تعالی ظهور رو برسونه. به این خاطر ما هر لحظه منتظر باید باشیم، هر لحظه باید انتظار بکشیم. انتظروا صباحا و مساء. چند روایت میفرمایند معناش اینه، خوب دقت کنید معنای روایات رو. ما جلسات که تشکیل میدیم، مجالسی که برای اهل بیت تشکیل میشه، در واقع کلاس درسه، باید کلاس درس باشه. ما بهمون بر میخوره، به شیعیان امیرالمومنین بر باید بخوره که مثلا کلاس های درسی دانشگاه و دبیرستان و نمیدونم کلاس های اینجوری که بعضی هاش که درباره مسائل تجربی و ایناست که خب باشه ما اصلا کار نداریم، اونایی که درباره مسائل دینی است پر از اراجیف انحرافی به خورد و مردم میدن، اسمشو میذارن کلاس درس، در حالی که کلاس انحرافیه، از درس اهل بیت مردم رو منحرف میکنن. تو جامعه شیعه اونقدری که از این قاچ‌های سمی در جامعه شیعه رشد کرده و متاسفانه در همه جا فکر مردم و شیعیان رو منحرف کرده خیلی خیلی زیاده. خب اینا ببینید، اون وقت اونا رو ما کلاس درس بدونیم، روزه‌هایی که مجالسی که به تبیین روایات می‌پردازند. من خودمو نمی‌خوام بگم، منم اگر ارزشی دارم، ارزشی نداریم، چیزی بلد نیستیم، به اعتبار روایت معصومین علیهم السلام را اگر دقیق تعیین کردیم، تبیین کردیم، توضیح دادیم، این حرف ارزش داره. بازم من کسی نیستم، من مثل یه بلنگو هم که باید این مطلب و وظیفه‌مه که بگم، و کسی هم که جز شیعیان خودشو میدونه خودشو باید موظف بدونه به عنوان شاگرد اهل بیت. من و شما شاگرد اهل بیتیم، نشستیم که فرمایش امام رو بفهمیم. وظیفه ما اینه، کلاس درسیه، جلسات کلاس درسه. متاسفانه از وقتی جلسات مذهبی به حالت معمولی و به حالت همینجور دید و بازدیدی نه کلاس درسی برگزار شد، اونهایی که در واقع انحراف بودن، اون قارچهای سمی، اونا رشد کردن، اونا به عنوان عالم، اونا به عنوان علامه، اونا به عنوان کسانی که همه چیز رو بلدن، اونا به عنوان افرادی که هر چی که میگن ملاک و معیار دینه. در جلسه گذشته من عرض کردم که هدف انبیا برقراری توحید بوده. هدف بعثت پیغمبر از قرآن عرض کردم، از روایات عرض کردم، هدف بعثت پیغمبر برقراری توحید بوده. هدف ائمه اطهار این بوده که مردم رو به خداشناسی برسونن، معنای واقعی توحید رو به مردم بفهمونن. از زیارت جامعه کبیره، از دعاهای دیگه، از زیارات، از روایات ما میفهمیم واضحه که هدف امام زمان از ظهورشون این است که مردم رو از انحرافات توحیدی نجات بدن. یعنی مردمی که افکارشون افکار انحرافی است، از توحید منحرف شده، از خداشناسی منحرف شده، از دین منحرف شده، اینا رو درستشون بکنن. الان چقدر افرادی هستن که متاسفانه تو جامعه شیعه به عنوان مسلمان، به عنوان شیعه غالب شدن و در میان شیعیانن، ولی در واقع تیشه به ریشه حقایق دینی میزنن. شما فکر بکنید اون روایتی که میفرماید در زمانی که امام زمان علیه السلام ظهور بفرماین، یخرجون علیه، یه ادعی خروج میکنن بر علیه حضرت، اینا چیکار میکنن؟ فیتعلبون، یخرجون علیه، فیتعلبون علیه کتاب الله و یقاتلونه علیه. الله اکبر، الله اکبر. آدم دلش نمیاد اینو ترجمه بکنه، خیلی عجیبه. یخرجون علیه، نه اینکه امام علیه اینها خروج میکنه، به فرمایش امام خوب دقت کنید، یخرجون علیه یعنی اینا علیه امام خروج میکنن. حالا چجوری خروج میکنن؟ این یهودی ها هستن، این مسیحی ها هستن، چینی ها علیه حضرت خروج میکنن؟ نه، یتعلقون علیه کتاب الله، یعنی آیات قرآن رو تعویل میکنن علیه امام زمان. و یقاتلون علیه، با امام می جنگن. بر اساس چی می جنگن؟ آیا اینه که با امام زمان می جنگن جوانایی هستن که اینجا هاشون مثلا فرض کنید که خالکوبیه؟ آیا خانمایی هستن که گیسوانشون رو بیرون میدن، اینا با امام زمان می جنگن؟ نه والله، اینا نمی جنگن. همون امام بسرها، همون ریشدارها، همون افرادی که خودشون رو در زمان غیبت امام زمان به عنوان علامه و به عنوان آیت الله و به عنوان این افراد معرفی میکنن، اینا با تأویل آیات قرآن با امام میجنگن. خیلی عجیبه، در کلام امام یک تعابیر عجیبی است. نفرمودن تفسیر میکنن قرآن رو علیه امام، تأویل میکنن قرآن رو علیه امام. این دوتاست، تفسیر کردن با تأویل کردن فرق میکنه. من تفسیر که بکنم، خب تفسیرم ممکنه اشتباه باشه. معنی تفسیر اینه که یک آیه ممکنه 70 تفسیر داشته باشه، یکی از تفسیراشو من مثلا به اشتباه یک جور دیگری تعبیر کنم، توضیح بدم، این میشه تفسیر غلط. تفسیر به رأی کنم، خودم بگم آقا خدا منظورش از این آیه این بوده که اینجوری گفته، مثلا اینو میشه بفهم. تأویل کردن یعنی بگیم معنای اولی که خدا این آیه رو نازل کرد همینیه که من میگم، این میشه تأویل. یک شأن و نزول داریم، یه تأویل داریم، یه تفسیر داریم. تأویل یعنی اون معنای اولیه که خدا از اون آیه در نظر داشته، این میشه تعویل. خدا از آیه انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون، این معنای اولیه‌ای که خدا این آیه رو نازل کرد برای امیرالمؤمنین که در مسجد در حالت رکوع انگشتر به سائل داد، این تعویلشه. یعنی معنای اولیه‌ای که خدا از این آیه در نظر داشت، معنای اولیش اینه که این درباره امیرالمومنینه. حالا تفسیرش به بقیه ائمه هم برمیخوره، میگیم آقا بقیه ائمه هم شامل میشن. خب بقیه ائمه که در مسجد در حالت رکوع انگشتر به سائل ندادن، میگیم تفسیرش این میشه. یعنی تفسیرش شامل حال ائمه هم میشه. در معنای تفسیر و تعویل دارم عرض میکنم، فرق تعویل و تفسیر رو دارم عرض میکنم. حالا اینایی که علیه امام میان، آیا به تفسیر قرآن علیه امام میجنگن یا به تعویل قرآن؟ العیاذ بالله، الله اکبر. چه بگیم در باره مظلومیت امام؟ چه امام مظلومی، که امامی که مردم هزار و چند سال منتظر قدوم حضرت هستن که حضرت تشریف بیارن، این شیعیان امیر المؤمنین منتظرن، خدا منتظره، اینی معکم من المنتظری، وقتی ظهور میکنن، این علما به تعویل قرآن با امام می جنگن و یقاتلون علی، می جنگن ها. یعنی قتال میکنن. خیلی عجیبه. یعنی یاران امام زمان رو میکشن که شما اشتباه میکنید، خودشونو به کشتن میدن، مثل داعشی ها که تو داری اشتباه میکنی. ببینید انحراف چیه. یعنی این عده در میان ما هستن، این افرادی که به اسم دین، به اسم قرآن، به اسم روایت، به اسم تفسیر، اینها در میان ما هستن و متاسفانه با انحراف جامعه شیعه رو از اون مسیر توحیدی دور کردن. ولی ما وظیفه داریم روز جمعه بنشینیم برای فراق امام زمان علیه السلام گریه کنیم، ولی اینا رو اگه تبیین نکنیم، این گریه ما چه فایده؟ گریه ما فقط همون ثوابی است که خب میبریم. بله خیلی ارزش داره، خیلی خیلی، اصلا نمیشه حدی برای این ثواب گریه بر فراق امام زمان براش تعیین کرد. اما اگر من نفهمم که چه افرادی قطاع الطریقن، چه افرادی به نام امام زمان، به نام اهل بیت، به نام دین در میان ما شیعیان هستن که متاسفانه راه دین رو سد کردن. عواملی هست که ما قبلا خیلی گفتیم این عوامل 10 عامله. عواملی هست که این عوامل باعث تضعیف نیروی شیعیان درباره ائمه و مخصوصا امام زمان شده و میشه. یکی از اون عوامل این است که افراد بیان درباره امام اون چیزی که درباره امام نیست رو به امام نسبت بدن، غلو درباره امام. ما نمیتونیم در شأن و مقام امام حرف بزنیم، ولی امام هم حدی داره. امام خدا نیست، شؤون خدایی رو نباید به امام نسبت بدیم. هر چی که هست تو روایات فرمودن ما بنده خدا هستیم، نحن عبیدون، ما بنده خدا هستیم، ما خدا نیستیم. استناد میکنن به روایت نزلونا عن الربوبیه و قولو فی فضلنا ما شئتم، ما رو از ربوبیت بیارید پایین، هر چی دلتون میخواد در فضیلت ما بگید. بعدم دهن شما میکنه هر چی دلش میخواد که مخصوص خداست درباره امام میگه. آقا خدا همه عالم رو خلقش رو داده دست امام، خدا مخلوقات رو نیافرید، امام رو آفرید، امام همه چیز رو خلق کرد. همش هم روایت میاره، روایت رو غلط میفهمه، روایت نمیفهمه. نحن ثنای ربنا و الخلق بعد ثنای اونا، این روایته، هم در نهج البلاغه است، هم فرمایش امام زمان علیه السلامه. اینو تعبیر میکنه، میگه همه چیز رو خدا خلقتش رو داده دست امام. نحن ثنای ربنا و الخلق بعد ثنای اونا. اصلا خود امام فرموده نزلونا عن الربوبیه و قولو فی فضلنا ما شئتم، شما ما رو خدا ندونید، بعد هرچی دلتون میخواد از فضل به ما نسبت بدید. این روایت و سندشو بیارید، شما حتما خیلی شنیدید، سندشو بیارید ببینم اصلا کجای کدوم امام اینو فرموده. این اشتباهه، نگفتن همچین چیزی که نزلونا عن الربوبیه و قولو فی فضلنا ما شئتم، همچین روایتی نیست. کی گفته همچین چیزی؟ از این تو روایت خودش داره داد میزنه که اشتباهه، نزلونا عن الربوبیه، ما رو از رب بودن پایین بیارید. امام که خودش رب هست، در زیارت آل یاسین میخونی السلام علیک تجایی میسیم ربانی آیاته، ربانی آیاته یعنی تربیت کننده آیات الهی دست امامه. یعنی اگر من بخوام تربیت بشم با فرمایشات ائمه تربیت میشم، اگر قابل تربیت باشم امام منو تربیت میکنه، ابوبکر نمیتونه منو تربیت کنه. من خودمو تحت تربیت عمر قرار نمیدم، من خودمو تحت تربیت عایشه و معاویه قرار نمیدم، من خودمو تحت تربیت امیرالمؤمنین قرار میدم، امام باقر و امام صادق و امام سجاد و ائمه و امام عصر و نفته، اینا ربانی آیاته. چطور ما میگیم السلام علیک یا داعی الله و ربانی آیاته؟ اینا ربانی مربی هستن، معلومه که مربی هستن. وقت این روایت میگه چی؟ نزلونا عن ربوبیه، ما رو از مربی بودن پایین بیارید. چی گفته همچین چیزی؟ همچین چیزی نیست. ما حق نداریم درباره امام اون چیزی که خودشون فرمودن که درباره ما اون چیزی که درمان نیست به ما نسبت ندید. غلوف کردن یکی از اون چیزه. فکر میکنه که چون امام خیلی شأنش بالاست باید دهانشو باز کنه، هرچی از دهنش در میاد درباره امام که درباره خدا هست به امام نسبت بده. این غلوفه، این انحرافه. امام زمان بیزارن از این ولایتی که تو داری که امام رو بیای تا جایگاه خدایی برسانی، بعدم روایت رو اشتباه بفرمایید. نحن ثنای ربنا و الخلق و بعد ثنای اونا، ثنای نگفتن مخلوق خدا هستیم بقیه رو ما خلق کردیم، تو صنعت رو با خلق یکی میدونی. نحن ثنای ربنا و الخلق و بعد ثنای اونا روایتش صحیحه، درست امیرالمومنین فرمودن تو نهج بلاغه هست، ولی معناش این نیست که شما میگید که همه عالم رو خلقش رو خدا داده دست امام و امام همه چیز رو خلق کرده. و الخلق یعنی همه مخلوقات، ثنای اونا مخلوق ما هستن. بابا مخلوق نیست، مصنوعه. خدا روز اول چوب رو اینجوری خلق کرد، این یه قانونه. خدا آب رو اینجوری خلق کرد که در 100 درجه حرارت به جوش بیاد. خدا جیوه رو اینجوری خلق کرد. هر چیزی رو یک جور خاص خودش خلق کرد. اینا قوانین خداست. این قانون رو خدا اول به امام داد. یعنی این قانون رو در روح امام قرار داد. بعد مطابق این قانون عالم رو خلق کرد. خوب دقت کنید، نحن و ثنای ربنا و الخلق و بعد و ثنای اونا، یعنی این، یعنی خدا یه قوانینی برای خلقت، برای مدیریت عالم قرار داد، این قوانین رو در روح ما ایجاد کرد، یعنی به ما اطلاع داد، تمام وجود ما این قوانین رو خبر دارن، لذا فرمودن همه چیز رو ما میدونیم. لذا فرمودن و اودعته علم ما کان و ما یکون الى انقضاء خلقه، این علم اولین و آخرین رو در همین دعای ندبه هست دیگه. ما داریم در این جلسات توضیح فرازهای دعای ندبه رو میگیم، همه علم اولین و آخرین رو در امام قرار داد. علم اولین و آخرین چی بود؟ همین قوانین بود. این قوانین رو به عنوان یک مسئله علمی در وجود امام قرار داد. بعد خدا مطابق این قانون عالم رو خلق کرد. پس هر چی که خلق شده که امام می‌فرماید مصنوع ما هستن، یعنی مطابق اون قانونیه که ما داریم. مطابق اون چی که ما میخواییم آفرید، مطابق اون چی که ما هستیم خدا آفرید. همونی که توی حدیث کسا هم میخونی که ما خلقت سما و ان مبنیه ولا ارض مبنیه ولا قمر المانیه ولا شمس المسیح همینجور الا لعجل. اینا رو بر اساس این آفرید، به خاطر اینا آفرید، اول اینا رو خلق کرد، قوانین رو در اینا قرار داد، بعد هر چی که عالم رو میخواست خلق کنه بر محور اینا خلق کرد، بر محور اینا قرار داد، اینا رو اصل قرار داد، اینا رو محور قرار داد. حالا اینو شما گرفته میگه که نه، خدا معصومین رو خلق کرد و خلق رو داد به دست اینا، بعد گفت شما همه چیز رو خلق کنید، همه چیز رو اینا خلق کرده. حضرت عیسی 4 تا پرنده بگیره بکشه و خلق بکنه، ولی امام صادق نتونه خلق بکنه. تعبیرش اینه، دلیلش اینه، چطور حضرت عیسی خلق بتونه بکنه امام صادق نتونه خلق بکنه؟ کی گفته نمیتونه خلق بکنه؟ ما گفتیم که امام صادق نمیتونن خلق بکنن، پس اون شیری که امام رضا اشاره کردن به اون پرده بلند شد آمد این رو خورد و از بین برد این کافر رو، این خلق نبود. ما نمیگیم امام نمیتونه خلق بکنه، ما میگیم مفوضه نباشیم، ما میگیم نکنه یه وقتی شما بگید که خدا امر خلقت رو تفویض کرده به ائمه، یعنی خودش کنار نشسته، خودش هیچ کاره است، همه چیز رو داده دست امام. امام رضا لعنت میکنن افرادی که همچین اعتقادی دارن. بعدم تو خود روایت توضیح دادن که خلقی که امام میتونه بکنه خلق منشیعه، نه خلق لا منشیع. اینا رو چون تو روایت گفتن من عرض میکنم، خلق منشیع یعنی یک چیزی هست از این یه چیزی دیگه درست میکنن. مثلا این صندلی چوبیه، یه نجار میاد شما صندلی رو بهش نمیدید، میگید از هیچی یه صندلی بساز، میگه من نمیتونم، از هیچی که نمیتونم بسازم، چوب من بده تا بسازم. میگه خب این صندلی هست، این صندلی رو میتونی تبدیل به یک میز کوچولو بکنی؟ میگه بله. برش میذاره اینو تبدیل به چوب، این میشه منشی، یعنی یه شیئی وجود داره، از این چیزی که وجود داره یه چیز دیگه خلق میکنه، یه چیز دیگه درست میکنه. این رو امام میتونه، اما دیگه از عیسی خدا بهش یک همچین فرصت کوچولویی داد؟ بله، از عیسی شاگرد ابجد خان امام نیست، امام از این خلق ها که هر کار صلاح بدونه بنده خداست. بله همچین خلقی امام میتونه بکنه، منشی. لا منشی اینه که هیچی نباشه، این کار خداست، خلق لامنشی. و این افراد قلوف کننده خلق لامنشی به امام نسبت میدن، یعنی هیچی نبود، خدا امام رو خلق کرد، امام همه عالم رو خلق کرد. امام از کجا خلق کرد؟ امام همچه قدرتی از کجا داره؟ کی میگه همچین چیزی داره؟ خود ائمه لعنت میکنن، امام رضا، امام کاظم لعنت میکنن کسانی که میگن ما رو خالق ندونید، ما رو رازق ندونید، خالق و رازق فقط خداست. اینو یک از یوم باشید، نه آقا ما رزق امام زمان میخوریم، به یمنهی رزق الورا، به یمن امام زمان ما رزق میخوریم. معنی کلماتو متوجه باشید، نه اینکه امام زمان رزق رو خلق میکنه، رزق رو خدا خلق میکنه، ولی به یمن امام زمان خدا به ما روزی میده. من اگر روزی میخورم، اگر شیعه امیرالمومنین هستم، نستجیر بالله، اگر کافر مرز هستم، اون چینیه، اونا، اون به یمن امام زمان داره روزی میخوره، میخواد مسلمان باشه، میخواد کافر باشه، همه چیز رو خدا به وسیله امام، به یمن امام، به محبت امام خلق کرده. این فرق میکنه با این که امام رو خالق بدونید، رازق بدونید، امام رو هیچ کاره بدونید. مفوضه رو لعنت کردن، قلات افرادی هن که قلوف میکنن درباره امام زمان. دوستان دوره هم جمع میشیم برای فراق امام زمان علیه السلام، اگه این افکار در ذهنمون باشه، چشممون برای امام زمان گریه میکنه، دلمون مقابل امام زمان ایستاده، فکرمون مقابل امام زمان ایستاده، اعتقادمون مقابل امام زمان ایستاده. و چه بسیارن افرادی که زبانشون میگه امام زمان، چشمشون گریه میکنه برای امام زمان، ولی فکر و اعتقادش مقابل امام زمان ایستاده. یعنی امام زمان بیان، این اگه فکرش درست باشه، اعتقادش رو درست نکنه، همین کسی که داره برای امام زمان گریه میکنه، حضرت بیزارن ازش. چرا همچین اعتقادی داری؟ اعتقادت درست کن. تو منتظر ما هستی، منتظر ما بودی، خودتون باید درست بشی، اعتقادت باید درست بشی، همونی که ما میگیم باش، همون اعتقادی که ما میگیم. غلو درباره امام زمان یکی از موانع ظهوره. اگه میخوام ظهور امام زمان علیه السلام برسه، غلو رو درباره امام زمان ترک کنیم، امام رو در همون جایگاهی که خودشون فرمودن قرار بدیم. اگر روایتی رو خواستیم نقل کنیم، اگر در جای بودید، نشسته بودید، در جمعی بودید، اینو ازتون خواهش میکنم، اگر در جمعی بودید، اگر مداحی، اگر سخنرانی میخواد امام به سر باشه مثل من، میخواد لباس معمولی باشه، میخواد کسانی که مشهورن به این که این آقا خیلی ولاییه، ولی دهن که باز کرد حرفی زد که در روایات امام ازش تبری جسته، همون تبری که از عایشه جستن، امام رضا علیه السلام از کسی که نسبت به اونها قلوب بکنه جستن. حواسمون جمع باشه، اگه کسی همچین اعتقادی داشته باشه، باید لعنت بر خودش هم بکنه، اما نکنه همچین اعتقادی داشته باشه، نکنه همچین فکری داشته باشه، امام رو از حدی که خودش هست، حدی داره امام، مخلوق خداست، از این حد نباید بالاتر ببرم. این روایت نزلونا عن الربوبیت جایی نگید، حواسمون باشه. این است که روز جمعه روز انتظار و توقع ظهور هست، برای اینکه شیعیان میشینن همین جملات رو بگیم، آقا بدونیم که باید چجوری درباره امام باشیم، ببینید چه موانعی بر سر راه امام هست. اینا مانع امام زمان علیه السلام. ما هم در فراق امام زمان گریه میکنیم، هم در مصیبت اهل بیت عصمت و طهارت اگر بشه مثل امام زمان خون گریه میکنیم، ولی در مقابل اینها هم تا پای جان ایستادیم که با اینها مقابله کنیم. وظیفه شیعه است. مصیبات اهل بیت که اصلا دل انسان رو خون کرده، دل امام زمان رو خون کرده. حضرت میگن صبح و شب بر مصائبت یا جدا گریه میکنه. صبح و شب؟ آقا این چه مصیبتی است. در اون تشرف از امام خواست، آقا جان این مصیبتی که شما بر صبح و شام گریه میکنید چه مصیبتی است. لا اله الا الله. آقا این مصیبت شهادت بر فضل لباسه، اگر بر فضل لباس بودم اون خون گریه میکرد. آقا جان این مصیبت مصیبت شهادت علی اکبره، علی اصغره، کدومه بفرماین؟ اگر علی اکبر بود، علی اصغر بود، اونم خون گریه میکرد. آقا جان این چه مصیبتی است. ای وای ای وای ای وای، بگم نالتون بلند شد. آقا جان این چه مصیبتی است که شما این همه سالها صبح و شام گریه می کنید، به تعبیر من هنوز دلتون خالی نشده. آدم یه مصیبتی رو چهار میشه، پدرش از دست میده، مادرش از دست میده، جوانش از دست میده، یه چند روز گریه میکنه، ناله میکنه، سر قبرش میره، ولی یه چند سالی که بگذره دیگه نمیتونه مثل اول گریه بکنه. آقا جان مولا جان یا صاحب زمان، آقا جان دوستون بگردیم آقا قلبات و چشمان گریاد تو بشون. این چه مصیبتیست که خانواده تو گلی نشون. ببیرم بفرماین از مصیبت زارتم ممزی نبید امان از دل زینب، امان از دل زینب، امان از دل زینب. خدایا با آمروی زینب کبرا، با حق زینب کبرا، فرج امام زمان منده سای درسان.